بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال را شکر میکنم که حیاتی و توفیقی عنایت فرمود که در چنین ایامی در خدمت دوستانی که قریب نیم قرن باشون آشنایی و ارادت داشتیم حضور پیدا میکنم و از تجاربشون، از نظریاتشون، از پیشنهادهاشون، افکارشون استفاده بکنم. تشریف فرمایی آقایون را که میدونم با زحماتی توأم بوده به سهم خودم تقدیر میکنم و امیدوارم که خدای متعال از خزانه کرم خودش به همه شما و دوستان و یارانتون از گذشتگان و حاضرین در این عصر پاداشی در خور کرم خودش عنایت بفرمایید. اشاره فرمودید به بخشی از مشکلاتی که در کشور ما وجود داره و کسانی که احساس مسئولیت می کنند نسبت به اونها دغدغه دارند و فکر می کنند که باید کاری انجام بدن، وظیفه‌ای دارن که باید عهده‌دار بشن. خب این احساس مقدسی است و امیدواریم همه مؤمنین در شریک باشن، ما هم به سهم خودمون در این احساس شریک بشیم. اما در این که آدم در مقابل این خطرها، این تهدیدها، این اشکالات، این معضلات، این کجروی ها، کجندیشی ها چه باید بکنه، به صورت فردی، گروهی، حزبی، به صورت ائتلاف با گروه های مختلف، اینها جای سوالاتی داره که ما آیه خاصی در این زمینه نداریم، روایت متواتری در این نداریم که امروز چه باید بکنیم. به طور کلی نگاه به این مشکلات و اینکه آدم بخواد یک وظیفه ای را در مقابل این انجام بده به یک تقسیم کلی میشه به دو قسم تقسیم کرد. یک نگاه جزء نگر و یک نگاه فراگیر و کل نگر. فرض فرمایید که ما طلبه ها طبعا با مسائل شرعی و احکام فقهی بیشتر سر و کار داریم، توجهمون جلب میشه به مشکلاتی که مربوط به خلاف احکام شرعی است. یه طلبه وقتی در جامعه در فکر این باشه که وظیفه چیه، حالا تحت عنوان امر معروف یا عناوین دیگری، اول چیزی که توجهش رو جلب میکنه اینه که خلاف شرعهایی داره انجام میده. اینا رو باید، خب این اقتضای شغلش، مطالعاتش، ذهنیتش، محیطی که درش کار میکنه همینه. در مقابل یک ارتشی وقتی به این مسائل نگاه میکنه ما از یه زاویه دیگری نگاه میکنیم، فکر میکنه چه خطرهای نظامی متوجه کشور هست. فرض فرمایید در این مسئله این داعش براس آیا برای با هم خطری ایجاد بکنه یا نه، در مقابل مثلا این بحران سوریه و اینا ما چه وظیفه‌ای داریم مقابل بحران عراق فعلی یا افغانستان، چون اون تخصصش مسائل نظامی، طبعا اونا رو مهمتر میدونه، توجهش به اونا جلب میشه، در بار اونا فکر میکنه. یه اقتصاددان وقتی مواجه با مشکلات میشه، بیشتر مشکلات اقتصادی جلب توجه، گرانی، تورم، بیکاری و چیزهای از این قبیل و همینطور حالا سایر قسمت. هنرمندان هم به هنرها توجه میکنن، کسانی که بیشتر در مسائل بین المللی کار میکنند و با وزارت خارجه ارتباط دارند یا در اون تیپ قرار میگیرند، اونا بیشتر به مسائل بین المللی فکر روابط اونا باید با کشور دیگر چگونه تنظیم کنیم، آشتی ملی بکنیم، آشتی کلی بکنیم یا مبارزه کنیم، چه موضعی بگیریم، چگونه، این مسئله طبیعی هم هست. هیچ کس هم رو نمیشه مؤاخذه کرد که آقا چرا آقای آخوند تو درباره مسئله ارتشی فکر نمی کنی، آقا اون کارش نیست. بخوادم فکر بکنه باید از متخصصین سوال کنه، به اونا باید مراجعه کنه. عکسش هم صحیحه، از یه شخصی که در نیروهای مسلح کار میکنه توقع این که بیاد را حساسیت خاصی نسبت به حجاب و نمیدونم چیز و اینا داشته باشه خیلی به جا نیست. مسئله امنیتی را بیشتر توجه داره، اونا براش مهمه. تخصصش هم همونه، کاری هم بخواد بکنه در همون زمینه. خب به حسب این نظر جزنگر، یک کسی که حالا تکلیف میرسه بنده، فرض کنید امروز یه نوجوانی هم تکلیف رسیدم میخوام وظیفه ما انجام بدم، اون چه وظیفه من را تعیین میکنه؟ محیطی که در زندگی کردم، خانواده‌ای، اونجوری که تحصیلاتم بوده، کسایی که باشون مربوط بودم، این ذهنیت رو برای من ایجاد کرده که چی مهم داره. طبعا میرم دنبال همونو. شاید از نظر شرعی هم این ممنوع نباشه، طور طبیعی کار انجام میگیره. فرض کنید که ثروتمند هستن، مسائلی که مربوط به فقر و طبقات محروم هستن و اینا بیشتر توجه جلب میکنه. دختر پسرها رو عروس داماد کنن، هزینه شون رو بدن، کار براشون تولید کنن. این نگاه جزنگر هست و طبیعی هم هست و اشکالی هم نداره. اما این برای اصلاح جامعه کافی نیست. و اینا یه بخش های مختلفی است که به یک نظر استقلال هم داره، از ربطی به هم نداره. مثلا کشاورزی ربطی به مسائل حجاب نداره مثلا، یا مسائل بین المللی نداره. کشاورز باید بره کار کشاورزی شو بکنه، صنعتگر باید بره دنبال خودروسازی نداره چی بره. اما از اون جهت که جامعه یک واحدی است که مثل پیگر انسان میمونه، داره اندامهای مختلفه، اینا با هم دیگه ارتباط داره. درسته چشم کارش غیر از کار گوشی، همه بالاخره اینا همه اندام یه پیکره، یه دستگاهی باید کنترل کنه کل این فعالیت. اون کار بسیار سختی. و با اینکه در همه کشورهای دنیا چنین چیزی وجود داره، اما یه سیستم جا افتاده پذیرفته شده بین همه اغلا وجود نداره. بالاخره حالا عنوان اینا ما میزنیم کسانی که در مسائل سیاسی کار میکنن. مسائل سیاسی یعنی تدبیر امور این جامعه، هماهنگ کردن بخش‌های مختلف، تنظیم برنامه‌های اونا، نظارت بر این که ارتباطات به طور صحیح انجام میگیره و در کل به نفع این پیکر جامعه تمام میشه. ممکنه یه جام کم بیاره، یه جام اضافه بیاره، یه جام باید ببرند، یه جام باید، ولی بالاخره همه اینا در راه اینه که این پیکر سالم بمونه، رشد بکنه. خب الان که ما در خدمت شما هستیم، میتونیم ما با همون نگاه اول به مسائل نگاه کنیم، یه لیستی تهیه کنیم و از مشکلاتی که در کشور وجود داره. مسائل اقتصادی هست، مسائل سیاسی هست، بین المللی هست، فرهنگی هست، هنری هست. بگیم چیکار کنیم؟ خب این کاری هست که همیشه داشتیم. هر کسی یک بهایی برای انقلاب قائل بوده، از اول دغدغه‌ای داشته نسبت به این مسائل. دستش هم برمی اومد در کاری انجام بده. آیا منظور ما اینه که همین معاش را ادامه بدیم، یعنی بنده آخوند فقط فکر کارهای آخوندی باشه، اون بازرگان فکر کارهای اقتصادیش باشه، ارتشی هم فکر کارهای نظامی خودش باشه. ببینیم هر کسی در گوشه چی کار میشه کرد. این در واقع ولو اینکه به یک معنا بالاخره دخالت در امور سیاسی کشور هست، اما به معنای خاص کلمه این سیاسی نیست، این خدمت اجتماعی است، انجام وظیفه اجتماعی است. سیاست معنی تدبیر امور جامعه، هماهنگ کردن همه بخش ها، برنامه دادن برای کل بخش های کشور، این نیست. گو اینکه وقتی اون سیاست باشد، اون کار تدبیر کلی وجود داشته باشه، همه اینا باید کار خودشون رو بکنن، منتها با یک اشرافی که از بالا هست، یک برنامه‌ای که کسان دیگری که کلنگر هستن اون برنامه رو القا میکنن، تبیین میکنن، اینا در جای خودشون هر کسی باید کار خودش رو بکنه. بالاخره وقتی افرادی فرض کنید عضو فلان حزبی میشن، اون کسی که کشاورزه که نمیاد بره خلبان بشه، اون وقت کشاورز کشاورزه، بازرگان تاجر بازار هم تاجره دیگه، منتها سعی میکنه این تجارتش و کارش در قالبی انجام میگیره که از طرف یک نهاد مشرفی بر کارها تأیید میشه، جایگاه اینا تعیین میکنه که در جامعه جای تو کجاست، چگونه باید کار، جهت میده به کارش. مسئله گرانی در تمام کشورهای دنیا مطرحه. الان بیشترین درگیری های مسائل اقتصادی در اروپا است. حالا ملاحظه می‌فرمایید که همه دنیا اخبارش پخش میشه، چیزی مکتومی نیست. حالا بگذاریم از خود آمریکا که اون پنهان الان خسارت های اقتصادی خود آمریکا، دلارهای بی پشتوانه ای که داره هی چاپ میشه و بدهکاری هایی که دولت نسبت به بانک مرکزی داره به جای و به کل دنیا داره، اسمش هم این است که مهمترین قدرت اقتصادی جهان. بالاخره در اروپا خیلی روشن، اسپانیا، ایتالیا، پرتغال، یونان، چشم به هم زدی فرانسه، بعدش هم نهایتا آلمان، همه درگیره. خب ما بیاییم بگیم در کشورمون آقا بزرگترین معضله ما معضله اقتصادی است، کشور اسلامی باشه یا غیر اسلامی، ضد اسلامی باشه، مشکلات همه جا وجود داره، هم هم دارن تلاش میکنن برای حل مشکلاتش. حالا نمونه شده این برزیل و جام جهانی و میلیون ها مردم فقیری زاغنشین میرن تظاهرات میکنن و از ها رو به هم میزنن، میخوان در میدان مسابقه بریزن و هم بزنن. نشانه اینه که هیچ مشکل جهانی است، تنها اقتصاد به ما نداره. هر دولتی سر کار بیاد دلش میخواد به مسائل اقتصادی سر سامانی بده. البته بعضی ها هستن که اول فکر جیب خودشونن بعد جیب مردم، بعضی ها نه با هم دیگه، نسیخ بسوزه نکنه، ولی بالاخره همه میخوان وانمود کنن که ما برای اقتصاد مردم کار میکنیم، هی برنامه میدن، هی هم چی میکنن، مسببه دولت، مسببه مجلس، زیر و زور، ما کمیست که ملاحظه میفهمید، همه چه همید، هر دولتی دیگه هم بوده همین کارو میکرد. یعنی فعالیت برای بهبود وضع اقتصادی، نه اقتصاد به این دولت داره، نه دولت قبلی و نه دولت بعدی خواهد اومد. این نیاز ضروری همه آدم هاست. هر دینی داشته باشن، از هر قومیتی باشن، از هر نژادی باشن، ما شکمشون رو با تأمین کنند و نمیشه بود. بنابراین ما از دید اسلامی وقتی نگاه میکنیم این مسئله برای ما اولویت اول نیست، این مسئله بله ضرورتی است، باید هم بهش پرداخت، اما این معضل اصلی ما نیست. این مشکل زمان شاه هم بود، شاید اگر دستگاه شاه باقی موند بعضی از این مشکلات ما کمتر بود. در بعد نظامی ما چقدر فانتوم از آمریکا طلبکار بودیم، معامله کرده بودیم، پولش رو داده بودیم. خب به ما نداده، خب اگه شاه بود میدادن بهش. در انرژی هسته‌ای، نیروگاه هسته‌ای، خب اگر زمان شاه بود تا حالا خیلی زودتر از ایران ساخته شده بود، مشهور بوده، مقدمات شده بوده، آلمان قرار بود بسازیم. خب بعد انقلاب شد ایران تأخیر افتاد. چقدر زحمت کشیدیم حالا تا بعد روسا با چه دنگ و فنگی اومدن ساختن و مزنن. اگه مسئله اصلی ما اقتصاد بود، خوب بود همون رژیم شاه رو ادامه میدنیم، هم تکنولوژی در اختیار ما میذاشتن، هم تحریم ها رو برمیداشتن. تحریم نمی کردن، تحریم نبود، تحریم بعد از انقلاب پیدا شد. اگه ما بیاییم روی این تکیه بکنیم که این موزل اصلی ماست، در اون نگاه کلنگر اشتباه کردیم. بله در نگاه جزنگر بله یه واقعیتیست، مشکلات مردم جوان مردم باید داد، یه جوری به فرمایش آقا با سبد کالایی باید این رخنه را پر کرد، نمیشه ندیده گیریم. اما این مسئله اصلی ماست، همونه که به خاطرش انقلاب کردیم، چند صد هزار شهید دادیم. مسائل دیگه یعنی کمامیش با همین محک میشه سنجید که کدوم مسئله مسئله اصلی ماست. اصلا ما چرا انقلاب کردیم؟ چرا میخوام انقلابمون ادامه داشته باشیم؟ برای بقای انقلاب چه شرایطی لازمه؟ مسائل فراوانی هست، کمامیش هم برامون حل شده میدونیم، ولی به هر حال اینا هم جزء چیزای تطفلیشه. بعد انقلاب که میشه باید نظامی باشه که نیازهای مردم رو تأمین کنه، فرهنگ، بهداشت، اقتصاد، کشاورزی، صنعت، تکنولوژی، علم، نرم افزار، همه اینا باید بشه. اما مشکل اصلی ما کجا بود؟ به نظر بنده ما اگر با یک نظر کلنگری بخوایم به مسائل کشور نگاه کنیم و با این فرض که ما سعادت دنیا و آخرت بشر رو در اسلام می‌دونیم و اینا باور داشته باشیم، نه فقط شعارش بدیم، باید ببینیم اصلا اساس اسلام چیه. در یک کلمه برمیگرده به فرهنگ اسلام. فرهنگ به اون معنای صحیح کلمه که اساسش باورها و ارزش‌هاست، نه آداب و رسوم عملی و محلی و قومی و از این حرفا. و از این دیدگاه میشه گفت اصلا خود اسلام یه مقوله فرهنگی است. اسلام این سلسله باورهایی است، اعتقاد به خدا و قیامت و وحی و این حرفا جزء باورهاست. چه ارزشهایی رو باید مردم رعایت کنند، دولت باید رعایت کنه، رابطه بین مردم و دولت چه بود، اون هم ارزش هاست. مجموع این باورها و ارزش ها میشه اسلام. پس اصل انقلاب اسلامی ما یک کار فرهنگی بود، بقایش هم در گروه فرهنگ. هر آسیبی هم به ما خورده تا به حال ما اینه که به فرهنگ اسلامی نتفه خورده، فراموش کردیم فرهنگ. اگر در اوائل انقلاب در چنین روزی کسان چنین جوانهای پاکی دست گلهای به شهادت رسیدن، مال این اون زحماتی بود که روی کار فرهنگی کشیده بود خدا درجات مرحوم آقا صادق امانی را عالی تر. چند تا جوان بازاری را تربیت کرد با درس اصول کافی و فرهنگیشی. اگر کارای اون نبود اینا پرورش پیدا نمی کردن. اگر اینا نبودن دیگه همچو انقلابی تحقق پیدا نمی کرد. اساس کار ما فرهنگ. امام از روز اولی که نهضتش رو شروع کرد، سخنرانی کرد، بیانیه داد، تکیه کلامش اسلام اسلام بود. هر وقت خیلی میخواست تند صحبت کرد، من احساس خطر برای اسلام میکنم. تا لحظه آخرش هم که از دنیا رفت تکیه کلامش همین. ولی ما پیروان خط امام اینا رو فراموش کردیم. اصلا اصلاح برای ما شده یه چیز تشریفاتی. شما اشاره کردی به حرف اون وزیر اسبق، ولی بهش گفته بودن که یخی عنوان وزارتخونه شما ارشاد اسلامی است، شما برای اسلام چیکار کردی؟ گفت اولا این یک پسوند تشریفاتی است، سنجانهای اسلامی که در هر جایی تشکیل میشه هیچ صحبتی از اسلام هم نیست، این پسوند تشریفاتی است. کار ما همون کار وزارت فرهنگ و هنر زمان شاه. ثانیاً ما خدمتی که برای این نظام کردیم آزادی بدیم به مردم، بالاترین ارزشه. چه ارزشی بالاتر از آزادی؟ پس داریم ما به فرهنگ خدمت میکنیم از جایی که آزادی رو ترویج میکنیم. این جانمایه فکر اون وزیر اسبق بود که حالا نمونه ها شد در وزیر معاصرمون هم و همکاراش ملاحظه می‌فرمایید. نه مناسب. یعنی فراموش کردن فرهنگ اسلام. به عبارت دیگه یعنی سکولاریسم. همون چیزی که دولت اصلاح طلبان روش تئوری ساختن، کتاب نوشتن، بحث کردن، همه جا گفتن، در محافل علمی، انجمنهاشون، حلقه های فرهنگیشون، تئوریسیانشون رسما کتاب نوشتن برای سکولاریسم. تا آخر هم میگه حالا هم میگن. و این چیزایی که بعضی از دولت مردان فعلی میگن بازگو کردن همون هاست. حالا تعبیر زشتی نباشه، نشخار کردن همون هاست. فساد از اینه که ما فرهنگ اسلام یادمون رفت. اگر ما این تحلیل را بپذیریم که دوای درد همه جوامع و عامل سعادت همه انسان ها اسلام است، اسلام حقیقتش محتواش محتوای فرهنگی است، یعنی باید در فکر مردم اثر گذاشت. با شعار و با نمیدونم چیزا اینا ماهیت تغییر نمی کنه. کسانی صاف بیان صد بار بگن جان ما فدای مقام معظم رهبری، در عمل باسیشون مخالفت باید چی شد؟ با لفظ که کاری درست نمیشه، برای که باورش نیست. اصل ولایت فقیه ته دلی معلوم نیست قبول داشته باشه. نه معلوم نیست، برای ما معلومه که نداره. ولایت فقیه چی؟ چیزی آخونده داره امام گفته دیگه، حالا بول گرفته چیزی برای آخونده نونی درست کرد. اتفاقی چیست؟ دموکراسی لیبرال، همه دنیا دارن به این طرف میرن. تنها نجات بشر ایدئولوژی لیبرالیسم، حکومت دموکراسی، هیچ راه دیگه هم. اینا دیگه برای سرگرم کردن مردم این حرفا میزنیم. مردم مسئله اینا هست. بله شما برید نمازتون بخونید، سینتون بزنید، زنجیر بزنید، فرقو مخواد بکنید، دینتون هم چرا مردم دغدغه دین دارن؟ اون دینشون دارن نیست؟ حاکه اینجور زبان شاه خیلی بیشتر بود. خود شاه میرفت عمره، لباس احرام میپوشید، توی وزارت خونه و توی ادارت خونه عکسش با لباس احرام نصب میکرد. در خود کاخ روزه میگید مستقیما از کاخ پرش وجود. منبرهای کاخ مستقیما پخش میشون. منبری ها شناخته شده بودن. اونایی که ثابتشون بودن اون آقای مهاجرانی بود و اون آقای بهبهانی و شده. مستقیما قرآن چاپ میکرد، قرآن نیریزی رو خاطر نیریزی چاپ کرد تو. از آنها گفته میشد، خیلی حالا بیشتر از حالا. سهرهای ماه رمضان اصلا شهرها پر از دعا و حالا اجازه نمیدن دیگه. مزاحمت برای همسایه ها اینا میشه. زمان شاه خیلی بیشتر بود. پس چه دغدغه دینی؟ امام چه احساس خطری برای اسلام میکرد؟ اگر اسلام این است و دین همینه که ما خیلی بهتر بود. ما انقلاب کردیم، اینا رو کمش کردیم. چه انقلاب اسلامی ها توی کردیم؟ مردم چه دغدغه‌ای داره نسبت به اینا؟ پس معلومه اینه که فکر ما اصلا با اون فکر اونها متفاوته. اون اسلامی که امام میفهمید غیر از این اسلامی که آقای میفهمید. این که خودش هم میگن اینا دین نمیدونن یعنی چی؟ ریشش همینه. داره که اون دینی که شما میدونید از فرهنگ غربی گرفتید، بله اون غیر از این دینیه که اینا میگن. شما میگید دین یعنی چی؟ یعنی دینی که ما میدونیم به اون معنی که ما میدونیم شما نمیگید. بله ما دین به یه معنی دیگه میگیم، به همه چیز بشر کار داریم، مهمترینش به سیاست به دولت سر کار داریم. ولی اون مردم خیال میکنن دین یعنی سینه زدن. بله به اون معنی حق با شماست، ما به اون معنی دینا نمیشنسیم. اون معنی که ما میشنسیم و امام به ما یاد داد و همه اینا فضیلت‌هاش اصلش مانه ما. خدا ساعت به ساعت بر علوم به درجاتش بیانسایی. اگر نبود هشدارهای امام، روشنگری‌های امام، ما هم تو همون افکار مندمج و مبهم و تقلیدی مانده بودیم. بازم گفتیم دین چه ربطی به سیاست؟ خب اگر کسی امروز این فکر را داره که ما باید با یک نگاه کل نگر جامعه را ببینیم و باید ببینیم چی هست که به اساس این نگاه لطمه میزنه، چه باید بکنه؟ یک کلمه یک جمله جوابش، باید اسلام را خوب بشناسه، تلاش کنه در راه پیاده کردن اسلام. خب میگه اسلام، میگه لشراختیم، ما با هم اسلام رو میشنسیم، خدا یکیست، پیغمبر فلان، نماز و روزه همه میشنیدیم اسلام رو. بله این همون اسلامی که گفته میشه مردم دین رو نمیشنسن، نمیدونن چیه. این اسلامیه که امام احساس خطر براش میگن. اینا که احساس خطری نداشت، اون که بود روزش از کاخ شاه پخش میشد، خود شاه هم میرفت عمره، قرآن هم چاپ میکرد، خود اینا که بود. چه احساس خطری میکردی امام برای اسلام؟ آیا او خطر الان نیست؟ یا شدیدتر شده؟ یکی از گزینه هایی که اینجا مطرح میشه اینه که از نظر تئوری و نقشه کار باید ثقل کار رو روی کارهای فرهنگی قرار داد. باید فرهنگ اسلام در جامعه زنده کرد. حالا به عنوان یک هدف کلی، راهش چیه، چگونه، همه ایناش بحث داره. عملا این کار به عهده اون کسانی میاد که در نگاه جزء نگر کارشون کار دینی بود، یعنی روحانی. اصل این وظیفه میاد در درجه اول رو دوشه اینا، چون براش کار فرهنگی باشه. فرهنگ یعنی شناخت اسلام. شناخت اسلام از کی میخواید؟ حالا البته هر سنفی ممکنه افراد تقلبی هم داشته باشه. خب دین شناس واقعی رو باید پیدا کرد، اما بالاخره دین شناس هست که آگاه به علوم دینی است که میتونه دین را حقیقتش رو بشناسه و معرفی کنه. البته آدم های عوضی هم پیدا میشه همه جا. اون وقت منطبق میشه این نگاه جز نگر با نتیجه نگاه کل نگر. ما اگر بخوام کل جامعه رو اصلاح کنیم، معضلاتش رو برمیگرده به احیای اسلام که کار این گروه خاص هست. دیگران باید کمک کنند، هر کدوم میتونند تا این پیش بره، نقایصش برطرف بشه. حالا نیازهای مادی داره، نیاز امکانات قانونی داره، تسهیلات مادی داره، فضا میخواد، ابزار میخواد، هر چی هست. برای این اصل اینه. و اگر گفته میشه یا افتخاریست برای شما که از اول ما دغدغمون دین بود و راهمون را تبعیت از روحانیت میدونستیم، شاید تفسیر صحیحش همین باشیم. ما نگران دین هستیم، خود دین رو باید دین شناس یاد گرفت، منطقه از حقیقت دین شناس واقعی رو پیدا کرد، نه قلابی رو. اگه از این گذشتیم و هدف مشخص شد که برای یک فرد یا یک گروه چند میلیونی فرق نمی کنه، بنا شد کسی که میخواد حرکت کنه در این جهت حرکت کنه، شناخت بهتر اسلام، پیاده کردن بهتر اسلام. خب این چگونه میشه؟ بالاخره 35-6 سال از انقلاب ما میگذره، کسانی که خودشون جزء مروجین این انقلاب بودن منبر میرفتن، سخنرانی میکردن، مقاله مینوشتن. خب بالاخره ما یادمون نداره بعضی همین شخصیت ها پیش از انقلاب سخنرانی خوبی میکردن، کارهای خوبی میکردن در جهت انقلاب. بعضی هاشون زندان رفتن، شکنجه شدن، حالا یه خود وضعشون عوض شده. الا اون وقت ها خیلی آدم های حسابیه بودن. خب چطور بعد از 35-6 سال نه تنها پیشرفتی نکردن، اینا عقبگردن کردن؟ چرا؟ من چند نفر الان تو ذهنم هست که اولین کسانی بودن که عنوان امام را برای امام خیلی ترویج میگردن، سخنرانی ها، منبر ها، حتی تو همین مسجد اعظم قم و جای دیگری در تهران خیلی تلاش میکردن که عنوان امام را برای استدلال میکردن که آیه حضرت ابراهیم و بعد ابتلا ابراهیم در قبول کلمات نجال کلن ناس امامن ها. و یا باز همین دولت مردانی که الان هستن یادمه که خیلی برای مسئله جهاد کار میکردن در اوائل انقلاب بعد از پیروزی، سخنرانی های حاد برای ترویج شهادت و شروع در نظام، از همین مسئولین فعلی کشور. و حالا بعد از 30 سال کار تحقیقاتی و در محافل استراتژیک حالا عقبگرد شد و برگشتیم به دوران جاهلیت اولا. چرا اینجوری شد؟ برای یک گروه زنده به نظر من یکی از فعالیت‌های اولیه‌ای که لازمه آسیب شناسی این است. چطور شد اینجوری شد؟ به دنبالش پیشنهاد برای اینکه چه کنیم که دوباره نشه، و سوم اینکه چه کنیم که برگرده به راه صحیح و نقص‌هایی که هست جبران. تا اول نفهمیم اشکال از کجاست در صدد رفعش بر نمیاییم. کلی گویایی میکنیم، خب ما میگیم فرهنگ اسلامی خونه میره تار و تنبور میاره این فرهنگ، کار فرهنگ رو داد دست فرهنگیان. فرهنگیان کیانن؟ همین هنرمندان. پیشرفت هنر چیکار باید کرد؟ همون کاری که دیگران کردن. ما باید یک کاری بکنیم، در جشنواره کان جایزه بگیریم. چه کار کنیم؟ خب بالاخره باید فیلم هایی بسازیم که اونا بپسندن. کی بسازه؟ خب هنرمندان باید بسازه. کیان اینا طرفدار شاه بودن ضد انقلاب باشن؟ کار هنر رو بدن سو هنرمند. برای اینکه فراموش کردیم اصل هدف فرهنگ اسلام بود. میگیم پیشرفت، از پیشرفت چی استفاده میکنه؟ یعنی یه نمونه کوچیکی از یکی از یادتهای آمریکا بشه. تو مغز همه اینها، این سیاست مدارانی که حالا همه، من یکیشون نرفتم حساب کنم، یه خود حرف مبالغه آمیزی است، اما حدسم اینه که بیش از 90% وقتی توسعه میگن فورا یک الگوی از یکی از ایالتهای آمریکا بزنیشون، اونم پسترینشون، آلوزانا یا نمیدونم میسیسیپی یا شبیه اونا بشون. اگه میشد ایران بشه یکی از ایالت‌های آمریکا، یه قانونی می‌گذروندن که آمریکا چند تا ایالت در خاورمیانه هم داره، افتخار می‌کردن که ما بشه. یعنی بشه اسرائیل دوم. این آرزوشونه. ما می‌تونیم از امکانات اونا، تکنولوژی اونا استفاده کنیم، بگن اونا جز خودشون حساب کنن. این حالت افتخارشونه. توسعه هم یعنی همین، یعنی راه چنان رو که راهروان رفتن. توسعه میخواد ببینیم آمریکا چیکار کرد، شما با این فکر رفتار ما همین خواهد بود که میبینید دیگه، تعجبی نداره. ما دنبال پیشرفتیم. پیشرفت یعنی چی؟ یعنی همین بشه مثل آمریکا. ای باخر آمریکا که اون طرف دنیاست، ما این طرف اسرائیل چطور در اینجا خاورمیانه است، چطور انگار جز آمریکاست، ما میشیم. اگر بخوام این فکر را عوض کنیم چه باید کرد؟ چه جوری میشه عوض کنیم؟ اگه سخنرانی امام کافی بود، خب امام این همه سخنرانی کرد، نامه ها و بیانیه ها بود، خب بیانیه های امام هست، وصیت نامه امام هست، اینا همونا رو دارن زیرا بشه میزنن. اجمالا میگن بعضی کارها در اول انقلاب انجام شد که بیجا بود، بعض شامل همه اینا یکی کنا میشه. چرا سفارت آمریکا رو گرفتید؟ یک انقلابی بودن از معنی دیوار بالا رفتن نیست. اینا که دیوار بالا رفتن از سفارت گرفتن بیچاره کردن، باید بشه مذاکره کنن، باید دیپلماسی هم میکردن. یعنی یکی یکی داره کارهایی که امام کرد و یاران امام کردن داره زیرا بشتده میشه. فکر نویست. چیه؟ لیبرالیست. فرهنگ ها شما مردم چی تعجب میکنید؟ فرهنگ یعنی همون کاری که مردم میخواد دیگه. این همه اهمیت دادن به این که سال فرهنگ و فرهنگ مهمتر از اون چی؟ مردم هایی که میخواد عمل دارن شما کمکشون کنید نگه مخواد میشون. و فرهنگ یعنی همین. چرا فکر اینجوری؟ بنده معتقد نیستم که بعضی از این دولت ها داره ما مثلا پول از آمریکا گرفتن که یه رو بذاره. نه، فکری اونا رو پذیرفتن. اونا هم دیدن که این مایه ها داره اینا هست رو اینا کار کرده. زمینش دارش هست روش کار کرده. در مسافرت ها، در روابط دیگه، در رفت آمد ها بهشون القا کردن، توصیه کردن فلان کتاب ها رو مطالعه کنید، در فلان کنفرانس ها شرکت کنید، خصوصی، سری، محرمانه و غیره. بلکه تا ساختن اینا رو، اینا جو دشمن قسم خورده اسلام نیستن. فکر ما اشتباه کردیم، یه ارتجاعی فکر میکردیم. حالا بخوام اسلام رو، اسلام همینه. مگه اسلام مخالف پیش رفته؟ همون آقای وزیر اسفار گفت که ما داریم آزادی به مردم میدیم، مگه مخالف آزادی اسلام؟ تو کمیسیون اسلامی شدن شورای انقلاب فرهنگی با وزیر وقت بحثمون شد. ما شما داریم میگید که دانشگاه اسلامی باید چی باشه؟ دانشگاه اسلامی باید فضای مناسبی داشته باشه، آب آشامیدنی داشته باشه، استادها باید وقت کافی برای مطالعه داشته باشن، زندگی شما باید تأمین باشه که نیاز نداشته باشن نکار تا وقت تحق. باید چند جلسه صحبت شده اینا. گفتم آقای وزیر لطفا یک کلمه اسلام هم یه جایش بنویسید. بالاخره ما برامون کمیسیون اسلامی شدن دانش، اینا که همه دنیا میگن، کجای دنیا میگه مارکسیست ها نمیگن دانشگاه باید اینجور باشه؟ آمریکایی ها میگن دانشگاه باید همینجور باشه، انگلیس ها میگن. شما برای اسلامی کردن چی آوردین؟ یه جایش هم یک کلمه اسلام هم بنویسید. و میگن مگه اسلام مخالف ایناست؟ نه، اسلام مخالف اینا نیست، اما اسلامی کردن این نیست. اوناشون مغالطه میکنن، میگن اسلام میگه مخالف آزادیه. و ما میخوام آزادی رو نمیمردم. به زور که میشه مردم به بهشت ببرن. باید آزاد بذاریم وقتی دلش میخواد بره. و ما اون داریم آزادی میدیم. مگه اسلام مخالفه؟ اونا که تابعال کردن اشتباه، غیر از کردن اینا اشتباه بود. خب این یه طرز فکره. حال قالبش رو بخوام بگیم فکر سکولاریسم. ما در مقابلش فکر ارتجاعی، کهنه، نمیدونم قدیمی، نمیدونم چی، فکر اسلامی داریم. حالا هرچی هست، هرچی اسمش رو بذارن آقایون بپذیرن. بالاخره این نیست مونی که ما میگیم. بله، اون دینی که ما میگیم غیر از اون دینیه که شما میگید. اونی که امام میگفت ایناست. شما دارید حرفای امام رو یکی یکی زیر سر رو شو میزنید. چه باید کرد اینجا؟ بشینیم یه فکری بکنیم که حالا اگه امروز نه فردا نه، اقلا در یک فرصت معقولی زمینه رشد این فرهنگ در جامعه ما و به خصوص در مسئولین پیدا بشه. آقایی که تحصیلات فوق لیسانسش و دکتریش رو در انگلستان یا در فرانسه یا در آمریکا گذرونده، با چند جمله من و شما یه سخنرانی فکرش عوض نمیشه. اون در حوزه درسش خونده بود و فکری گرفته بود و فکری انقلابی و طرفدار انقلاب بود، چند سال رفت انگلستان فکرش عوض شد. ما با این چند جمله سخنرانی نمیتونیم دوره برش کردنیم. این اینه دیگه. یکی برای شرایط فعلیمون باید کسی را سعی کنیم انتخاب کنیم که نسبت به دیگران اسلامی تر باشه، اما تکرمون به اسلامی شدنش باشه، نه اون چیزای دیگه که همه میگن. همه میگن کفار هم میگن، مشرکین هم میگن، بیدینا هم میگن، مخواه نشد اسلامی. اقلا یک کسی بیاد که خرابترش نکنه، همین رو که داریم از دستمون نگیره. برای آینده باید نیرو بسازی، باید کادر بسازی. حتی خودمونم کمبود داریم. فکر اساسی این است که ما برای نسل آینده چه برنامه میتونیم داشته باشیم که این اشکالات خود کم بشه، به اسلام نزدیکتر بشه. این کار شدنیست یا نه؟ البته شدنیست، اما راه میخواد، گذشت میخواد، اخلاص میخواد، گذشتن از من و ما میخواد. ببینیم دل به اسلام بدیم، بساط اسلام چیه؟ ما چنینیم، گذشتمون چنین بوده، آیندمون چنین، اینا مشکل ردیم. الان اسلام اگه بخواد باقی بمونه، رشد بکنه، چه چیزایی احتیاج داره؟ چه کار باید کرد؟ اون راهش رو پیدا کنیم. من آخر کلامم یه داستانی از مرحوم دکتر بهشتی نرفتنم و همه رو به خدا بسپرم. مرحوم آقای دکتر بهشتی بعد که از آلمان برگشته بود، خب ما از سابقه رفاقتمون خیلی پیش از این هاست، باید که مدیر دبیرستان دین و دانش بود، ما باید حتی می رفتیم اونجا بسای فلسفی داشتیم تو خود دبیرستان. متقابلن هم ایشون این کلاسی درست کرده بود که از فضلای حوزه که بعضیاشون هران دوتاشون از مراجع هستن، تو این کلاس شرکت میکردن که زبان انگلیسی و از علوم جدید و اینا تدریس میشد. آقای دکتر بهشتی درست تو همین دبیرستان دین و دانش تو باجگرد، دوتا از اونا الان جز مراجع هستن. ایشون چند سالی تو همون جریان خود شما بهتر میدونید، با تأکید مرحوم آقای میلانی و آقای خونساری، ایشون رفت آلمان و 4-5 سالی آلمان بود و تا برگشت و اینا آشخورامزای دانش آشتیانی هم رو که میشناختی که تو هفته تیر شهید شد. ایشون هم از سال اولی که بودیم قم ما هم رفیق بودیم، رفت آمد خانوادگی داشت، خیابون دلگوشا میشستن دوران و بعد به خاطر یه شرایطی بالاخره عوض کرد و رفتن یه خونه ساخته قیتریه. آقای دانش آشتیانی مقصد که آقای بهشتی از آلمان برگشته بود اینا، یه مهمانی داد خونه شد و مهمانی خصوص چند نفری و ما هم در خدمتشون بودیم در قیتریه، ساختمان جدیدی که تازه حال جزئیاتش من یادم این کارا وقت شما رو نگیم. اونجا فرصت ما غنیمت شمردیم و خدمت آقای دکتر بهشتی گفتیم آقا شما آینده رو چگونه میبینید و چه باید کرد؟ ما وظیفه همین چیه، چی کار باید؟ آیا طرحی نقشه ای به آینده دارید؟ گفت بله من ترم. من از کجا شروع کنیم؟ الان فردا میخوام کار شروع کنیم. خب ایشون میدونست که ما تو جریان انتقام نام آشنا بود، ایشون پیشنهاد کرد به جای اسم انتقام خروش بگذارید. این از سای پیشنهاد آمد، من دیگه چاپ شده بود داشته بود. منظورم این که از همون وقت ایشون در جریان این کارا بود. خب طرح من اینه، 80 نفر دانش آموز سالای آخر دبیرستان بگردیم از دبیرستان‌های تهران و احیانا شهرستان، پیدا کنیم که استعداد خوب داشته باشن، شرایط خانوادگی، اصالت خانوادگی داشته باشن و گرایش منفی نسبت به انقلاب و اسلام ایران داشته باشن. اونی که برای من جالب بود انتخاب 80 بود، با اینکه 80 با 100 خیلی فاصله نداره، خب میتونست بگه 100 نفر، میخواست بگه دقیقا من حساب کردم کمترین کاری که باید انجام بدیم اینه، کمتر از 80 نفر بدهد نمیخوره کار بوش روید پیدون بیشتر جار بده چشه بیشتر بهتر. میخواست بگه این دقیقا من روی تعدادش هم حساب کردم، 80 تا دانش آموز دبیرستانی که بسیار سال آینده یا سال بعد باید برن دانشگاه، اینا رو انتخاب با این شرایط که گفتن روی اینا کار بکنیم تا برن دانشگاه. در اون رشته هایی که اگه انقلاب پیروز شد با احتیاج داریم اونا رو راهنمایی شو کنیم در اون رشته ها کار بکنیم، حمایت مادی و معنوی بکنیم ازشون تا فارغ التحصیل میشن، باشون ارتباط تربیتی داشته باشیم که ما بعد از چند سال 80 تا نیروی کارآمد تربیت شده داشته. اینها میتونن روی نخبگان اثر بگذارن، اگه انقلاب پیروز شد میشه کارهای کلیدی را دست بگیرن، اما اگه کار پراکنده باشه به منتظر باشیم یه جایی یه فردی پیدا بشه، معلوم نیست هم فکر ما باشه، تضاد بین افکار به وجود میاد، اختلاف زمینه فکریشون اونطوری که باید ساختن شده، تربیت اخلاقی و دینی پیدا نکرده، گرایش به دنیا به فسادهای اخلاقی، چیزایی که همه مانع از اسلام میشه که دیگران درگیر کرده، اینا از همین قبیله. اینا رو از همون اول ما اگه جلوتر از دوره دبیرستان خیلی وقت بگیره کمتر از این، اما سالی که بخوام بعدش برن دانشگاه اینا رو انتخاب کنیم روشون کار بکنیم، یه دوره دانشگاهی اینا ساخته بشن از لحاظ فکری دینی و سیاسی و تربیت اخلاق. این طرح یادم نیست تو همون جلسه بود و یه جلسه مشابه دیگرش بود، گفتم شما پیش بینی میکنید که این انقلاب پیروز بشه؟ قرارم ایشون گفت البته زمان میبره، شاید 20 سال طول بکشه. از جمله کارهایی که ایشون قبل از دفتر آلمان شروع کرد عنوان بحث ولایت بود، بحث حکومت اسلامی بود، اسمش رو گذاشتن ولایت که دولت روش حساسیت پیدا نکنه. و اینا از جمله کسانی که اون وقت همکاری میکرد توی اقتصاد آقای امینی اصفهانی بودند و آقای هاشمی رفسنجانی
بودند. بحثا نوشتن به نام حکومت
اسلامی، بله، حالا نه اونایی که خودشون دستان در کار چیز بودند، عرض کردن که آقای قربانی بود که هاشم زین العابدین قربانی، بله چند نفر دیگه بودند الان برجسته تر شده نام بودند که بعد که رفتن آلمان دیگه اون افراد از هم پاشیدن و ما دیگه با هم مباحث های خودمون آقای محمدی گیلانی و آقای یزدی و آقای مظاهری بحث کار رو ادامه دیم. شاید حدود 1,000,000 فیش تهیه کرده بودیم درباره مسائل حکومت و اینا که ایشون وقتی از آلمان برگشت همه اینا رو گرفت توی دفتری در تهران تشکیل داد برای ادامه بحث و آقای آسد جعفر شوبیری را مسئول اون دفتر گردیشون هم دیگه شون ساکن تهران شد. از اون که از همون وقتشون فکر این بود که کار تحقیقی برای اصل حکومت اسلامی داشته باشه، طرح مسائلش اینا شب به خط خودش نوشت، سرفصل هایی که باید روش کار بشه و شاید تو نوشت های برای این نسخهش باشه هنوز. خدا ان شاء الله درجات شاید جنگ نظیرشو نداشتیم و نداریم. اجمالا از کنم توقع این که ما با چند نفر یا حزب مختلفه یا همه گروه های سکینا بکنم همه مسائل ما رو حل کنه اینو فرقای به جایی نیست. اینو پیغمبری چه بکنم بگون امام خوبینی کار بکنم بگون این عالم اینجوری ساخته نشده که من شما بکنم کلی شده نشده. اون چه مهم هست اینه که بهترین کسی که ما میتونه توی مسائل ما رو راهنمایی کنه مقام معظم رو فرمایشات میکنه، فرمایشات کلیدی تعیین کننده است، هم از لحاظ علوم اسلامی، هم از لحاظ تقوا و نورانیت و معنوی، هم از لحاظ تجربه کاری. خب اون شخصی دیدن مندازه ایشون تجربه کار سیاسی و اجرایی و نظامی و همه ایشون، حتی کار هنری، واقعا یک نعمت بسیار ممتازی است که خدا به ما مرحمت کرده و هیچ کدوم قدرشو نمیده. بارها ایشون راهنمایی کردن، هم به علما کردن، هم به جامعه مدرسین، هم به سیاسیین، هم به دوستان مختلف. ولی ما اون آلمان نسبت به خودم عرض میکنم، اون نقطه کلیدی رو که باید بگیریم نگرفتیم، یا طرق دلخواه خودمون تفسیر کردیم. حالا مثلا دیروزی که شخصیت بزرگوار اینجا بودن فرمودن، یا صحبت شد که آقا فرمودن با عزت و حکمت و مصلحت رو با یه شخصیت مسئول درجه بالایی صحبت شد، این عزت یعنی چی؟ عزت اسلامی رو ما رعایت بکنیم یعنی چی؟ بابا یعنی مثلا ما سفارت خانه‌مون در خارج باعث عزت بشه، ساختمانش خوب بشه، عزت. اون نقطه کلیدی رو میگه، ما نمیگیریم چون دلمون نمیخواد. این اختلافاتی که هست یه مقدارش مال کمکاری علمی است، بله هست، بالاخره هیچ کدوم ما در همه علوم اسلامی درجه اول نیستیم، اما اون کم بوده هایی داره. ولی مهمترش این که بعضی ها دلمون نمیخواد، میدونیم حالشو نده، منفعت ما اقتصانه میکنه، یا منفعت فردیمون یا گروهیم. این دوتا رو باید علاجش کرد. یه همون تعلیم و تزکیه هست. یک گروهی باید تلاش بکنن مسائل فکری و نظری رو درست تدوین کنن، این یه بعد کاره، ولی این کافی نیست. باید طرحی برای تربیت افراد صالح. تنهایی نیست که ما یه مفاهیمی القا بکنیم، درسی بدیم و بعدم نمره ازشو بگیریم. این کافی نیست. این که آقای بهشتی می‌فرمود از این سن ما باید باشون ارتباط تربیتی داشته باشیم، دائما در کاراشون کمکشون کنیم که منحرف نشن، تربیت اسلامی بار میاد. خود ما به تربیت‌های غلطی داریم از جای مختلفی، از محیط خانواده گرفته تا محیط اجتماع تا مدرسه، جای درمون رو اصلا می‌ذاریم متوجه نیستیم، یه حرفی می‌زنیم، یه کاری می‌کنیم، ریشش یک نفس است. خدا درجات امام را دید، هرچی فساد من نفس ناخش که من اینجور کردم، ما اینجور میکنیم. اینا باید حذفش کنیم، جا بذاریم خدا. اگه این کار کردیم پیش میریم، ولی ما هم یک گروهی مثل اونای دیگه. انما الاختلاف فی شبکاتی، یه گروه به این اسم و یه گروه به این اسم. مقصود دنیاست، مقصود پست مقام. اینه که خدا وا میگذاره میگه خب بیافتید به جون اول، اون وقتی کمک میکنن که ما برای خدا کار بکنیم. نمیشه مگه اینکه تربیت الهی داشته باشیم. حاصل این میشه که باید فکری کرد برای تربیت جوانها بر اساس فکر صحیح اسلام. هم باید مبانی فکری صحیحی تهیه کرد، این خیلی مشکل نیست چون بیش از 30 سال روش کار شده، و هم باید کیفیت ارتباط با جوانهایی که بخواد کادر آینده کشور میشن، رئیس جمهور از توی اینا در بیاد، وزیر از اینا در بیاد، نماینده مجلس از اینا در میاد، رو اونا باید کار کرد. الله توده مردم کار امروز یه چیزی میگه، فردا یه چیز دیگه، ریشه نداره. همون کسی که اهل فکر، اهل منطق دانشگاهی از نخبه کشوره، وقتی فکری ساخته شد در همه شونش اثر میگذاره، استقامت میکنه، دفاع میکنه از موضعش، تابعی نیست که امروز این طرف بره فردا اون داره. مردم کوچه و بازار امروز این طرف فردا اون. نخبه ها باید کار کرد و فکرشون رو ساخت، اول فکر اسلامی صحیح، بعدم دلشون بخواد که راه خدا بره، فکر منفعت شخصی و درآمد و پست نباشه. السلام علیکم.